المعصومين ولا تدائمة على أدائه أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحم. بحثی رو که دیروز مطرح شد راجع به مناسبت البته این بحث جوش توی مباحث تخصیص و تقیید و جاز آم و خاصه، لیکن چون اینجا مطرح کردن که بحث صحیح و عام تأثیر گذاره در مسئله اخذ به اطلاق، خواستیم اولا واضحه در فقه عملا ما جایی رو که مثلا مبتنی باشه در اصول بر صحیح و عام که من که بادم نمیدون اگه باشه ممکنه در جایی گفتم مثلا خصوصا القول به صحیح و خصوصا القول به این نیست. مضافن عرض کردیم اصولا این مطالبی رو که به عنوان اطلاق یا عام مطرحه این روی تفکر معینیست که در اصول آمده. عرض شد که اینا یه تفکری دارن که اصول رو یک تقریبا حالا اجمالا عرض بکنیم علم سوری، یعنی یک صورتی از نحوه استنباط و استظهار بدون اینکه به ماده اون مطلب نگاه بکنن. مثلا میگه اگه عام بود و خاص بود، عام بر خاص مقدم حمل میشه، مطلق بود و مقید بود. و مثالاش رو دیروز عرض کردیم، مثال عام و خاص رو بالفعل از کتاب رساله شافعی که ظاهرا شاید اولین کارهای موجود در دنیای اسلام باشه که عام و خاص مطرح شده، چون تمسک کرده به آیه مبارکه خود من اموالهم که عام صدقه دهند. بعد روایت آورده که پیغمبر در 9 چیز قرار داد، اینو خاص گرفته و عام رو بر خاص مقدم. و عرض کردیم که در باب مطلق و مقید هم مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم که این گفتن فاغسلوا ایدیکم مطلقه، لکن در روایات آمده در و عده هم از اهل سنت به اطلاقش عمل کردن، گفتن لازم نیست دست راست بر چپ، چپ هم میشه بر راست مقدم، ترتیب شرط نیست. ولیکن در بسا مصطلح فقهایی که ترتیب گفتن به خاطر روایاتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان دست راست و مقدم داشتن. عرض کردیم غیر از جهت این نکته‌ای که در اینجا هست یه نکته دیگری هم در این دو مثال وجود داره. در مثال خود من اموالهم صدقه ابتداعا عام خود من امواله، بعد رسول الله در سنت خودشون خاص انجام دادن، یعنی بردن روی 9 چیز. اما در مثل فقص رو وجوه کم ایدیه کم اول خاص بوده، چون عرض کردیم این آیات مبارکه در سوره مائده در سال 10 حتی گفته شده بعضیش در حجۃ الوداع بوده، بعضیش در حین رجوع از مکه در راه بین مکه و مدینه نازل شده و لذا مشهور شده بین فقها، بین علما، بین مفسرین که سوره مائده من آخر ما نزل من القرآن اهل و حلالها و حرم و حرامها و خیلی هست از این صحبت ها کلان محل کار ما در اینجا نیست. پس در حقیقت قبل از اینکه این آیات نازل بشه عملا رسول الله دست راست مقدم داشتن. این فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم خواهی نخواهی مطلق فاغسلوا ایدیکم هم میشه بر اون مقیدی که سابقا موجود بوده، اونجا عام رو هم کردیم بر خاصی که بعد پیدا شده، اینجا هم کردیم مطلق رو بر مقیدی که قبل موجود بوده. و اغسلوا مراد من ایدیکم جمعه، لیکن مراد من از فاغسلوا که غسل مطلق ترتیب در شرط نیست، اول غسل دست راست بعد چه، حالا ایدی رو هم گرفتین اونم عام میشه. علایه حاله این نحوه استعارت کردیم، این در شبهه داره، مشکل داره، چون عرض کردیم معیار در عام و خاص این است که ما بگیم خاص مراد جدی است یا مقید مراد جدی است، اون مقید یعنی از همون اول که فاغسلوا ایدیکم مراد این که دست راز بعد دست چپ، یعنی آیه مبارکه که درش ترتیب نیامده به قرینه سنت مراد جدی این میشه، خود من اموالهم یعنی مراد جدی این است که از خصوص این 9 مال 9 تایی که رسول الله ماه. لیکن عرض کردیم این روشن نیست، خود این بحث بین اصلا سر عام و خاص تخصیص اینه، تقیید اینه که بیایم بگیم مطلوب حقیقتا همون خاصه و لذا عام بر خاص بار میشه یا در باب مطلق و مقید مطلوب همون مقید مطلق، این روشن نیست. و به مناسبتی متعرض مسئله فریضه و سنت شدیم، و عرض کردیم از مجموعه شواهد در میاد که این شریعت مقدس یک مجموعه ایست از فرائض و سنن و مفصل دیگه. حالا عده‌ای از آثار فرق بین فرائض و سنن در روایات آمده، عده‌ای را میشه با قواعد درست کرد یعنی استفاده کرد. و این بحث کبروی است، یعنی یک بحث به اصطلاح کلی است در مثل یک روحی که حاکم بر فقه بر اصوله. این دیگه بحث سوری نیست، این که بگیم عام حمله بر خاص میشه. مثلا در همین مثال خود من اموالهم، عام اخذ حالا صدقه یا مالیات از کلیه اموال، این به عنوان فریضه است. اما اونی که عملا رسول الله سنتا انجام دادن نه چیزه، ولذا بعدش هم داره و عفا اماس، یعنی پیغمبر میتونستن بگن نگرفتن عفو کردن. یه اصطلاح زموز که منطقه الفراق که انما غیر اون نه چیزه منطقه الفراق، اما نه اینکه گفتن در اونا نیست، نه اینکه مراد جدی از آن خاص باشه، در نه چیز اون رو پیاده کردن. حالا اگر آمد فرض کنیم به این که در یک حکومتی استر، مثل همون مثالی که دیروز از ابن حزم نقل کردیم، ایشون میگه که اگر در یک منطقه در یک روستایی شهری زکات گرفته بشه به دقت و بین فقرا تقسیم بشه و معذاله فقر ریشه کن نشه، هنوز موجود باشه، باز هم از اغنیا پول بگیرن تا فقر ریشه کن بشه. این نیست که همین که از مجموعه آیات و روایات که باید فقر از بین بره، شبیه مقاصد شریعت. الان دلیلش به خصوص تو ذهنم نیست لیکن شبیه اون. وقت ما هم تو روایت ما داریم که خداوند متعال زکات رو قرار داد چون میدونست فقر به این مقدار از بین میره، اگر از بین نمیرفت بیشتر قرار میده. ما هم تو روایت خودمون داریم این رو. اینجا البته تعبیر شاید مثلا ظاهرش به حکمت بیشتر بخوره. الا ای حاله
آقا دو تا آیه بود می‌فرمودین الذين في اموالهم حق معلوم، یکی داشت للسائل والمحروم، یکی حق معلوم نداشت. قبلا این رو می‌فرمودین این از
ابن حزم اینه داره راستن یاد اومد، ابن حزم این داره فی اموالهم حق معلوم، یکیش معلوم
نداره
حق و فی اموالهم نه حق للسائل معلوم نداره. علی حال ایشون الان خوب شد یاد آورده یادم آمد، ایشون به این آیه تمسک کرده، تمسکش به این آیه است. علی هم با سائل و محروم از بین برن، یعنی این دوتا نباید توی جامعه پیدا بشه. علی این کیف ماکان، پس بنابراین این عفا به معنای این که قرار نداد، نه این که گفت مراد از آیه مبارکه این نقطه است. ولذا عرض کردیم دیروز بحث رو به اینجا رسوندیم که آیا این نکته برای مثل شافعی معلوم نبود، چون شافعی در رساله در این بحث آیه مبارکه هم تعبیر به تخصیص کرده هم تعبیر به سنت و فریضه کرده، هر دو رو برده. عرض کردیم در روایات ما تعبیر به سنت و فریضه شده، فرض الله زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیاء و عفا عما سوا ذلک، عبارت روایات ما اینه، در روایات ما تخصیص نیامده. و توضیحاً عرض کردیم این تعبیر شافعی که در اواخر قرن دوم زمان حضرت رضا سلام الله علیه، این تعبیر شافعی در مثل قم و مکتب قم جا نیفتاد، چون اونا تابع روایات بودن دیگه، تابع این تخصیص رو نرم. این بعدها توسط شیخ طوسی مطرح شد و یکی از راه‌های حل تعارض روایات شد و اخیراً هم که این مطلب کاملا دیگه جا افتاده، اسمش شده تعارض مثلا جمع مقبول و تعارض غیر مستقر رو مسلم گرفتن. تا این نه اینطور نیست، اصلش مسلم نبود.
یعنی بدون اصطلاح تخصیص در خود روایات اهل بیت عمل کردی به عنوان تخصیص نداریم، حمل عام برخاص هیچ چی نداریم.
نه اینکه هیچ چی نداریم، به این سعی که اینا گفتن نداریم، بحث ما اینه. ادات تعبیر، ادات تعبیر تخصیص داریم، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم که لیس الاحرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله الا لمرید العمره الا، من دیروز گفتم عمره قبل از محرم، چه اشتباه قطعی بود، ما توی محرم چه بنقبل اون قبل از محرم زن احرام قبل از میقات باطل. علی ای حال این اشتباه به زبان بنده جاری شد. علی ای حال ببینید تعبیر، تعبیر استثناست، تخصیصه، لیکن بلا فاصله داره فعن لعمرت رجب فضلن، این تعبیر مال تخصیص نیست، تعلیلش به تخصیص نمیخوره. این دو تا با هم دیگه خیلی فرق میکنه.
آیا در مخصص متصل هم
میاد فرق میکنه؟ با اینکه متصله.
بله.
از شرط و المؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرامن. ببینید اینجا الا آمده دیگه از این بالاتر. اما عرض کردیم این الا در حقیقت بیان معنای شرطه، یعنی به عبارت اخرى آیا در قاعده شروط میگن یشترط فی شرط امور، یکیش این که مثلا تحلیل حرام نکنه، خب این از روایت الا شرط نه، یکیش اینه که مخالف با مقتضای عقل نباشه، این دیگه روایت نداره مخالف، طبق قاعده گفتن. چرا؟ چون شرط التزام ابتدایی نیست، شرط یک نوع التزامیست، ما التزام میدیم، قراری میدیم، لیکن در ضمن قراری به عبارت مشهور میگن التزام ابتدایی، این اصطلاحاً عقوده یا عهوده، التزام فی التزام شروطه، التزام ابتدایی در عبادات نذر و یمین و اینهاست، و شرط التزامون فی التزام، یعنی این کتاب رو به شما میفروشم 1000 تومان به شرطی که برای من یک نامه بنویسید. ببینید این شرط در ضمن وقت گفتن شرط مخالف با مقتضای عقل نباشه، مثلا میگه کتاب به شما فروختم به حیثی که هیچ وقت از این کتاب استفاده نکنم، خب ببین چجور عقد بیعه، چجور التزام در ضمن، چجور التزام داد فروختم. این رو آمدن گفتن رو قاعده، دقت کردین، گفتن این دلیل لفظی نداره، رو قاعده، اگر شرط مخالف با مقتضای عقد باطله. چرا؟ چون شرط یک التزامی در ضمن التزام، اگر التزام دوم رو شما به لوازمش اصلا عمل نکنید خب التزام نیست که، این چی فروشیه؟ بله من فروختم به شرط این که مثلا شما به شخص دیگری نفروشی، این درست، فروختم به شرط که تا یک ماه مثلا این کتاب رو مطالعه نکنید، خب این معقوله، اما فروختم به شرطی که اصلا استفاده نکنی، خوبی که نمیشه. ببینید بحث ما سر اینه، همچنان که شرط مخالف مقتضای عقد طبق قاعده باطله، شرطی هم که تحلیل حرام اونم طبق قاعده باطله، نه نص به خاطر نص نیست. چرا؟ چون شرطی که بخواد تحلیل حرام بکنه قانون رو دور زده، شما با التزام شخصی قانون رو نمیتونید دور بزنید، الا شرطن اهل، معناش اینه دیگه، شما صلح میکنی یا صالح تو که این کتاب رو شما مصالحه کن بس خیلی خوب، اما نمیتونی شما بیاین با مصالحه، در مصالحه دستتون بازه، مثل بیع نیست محدود، ولذا عرض کردیم مصالحه تقریبا شبیه عقود رضاییه، شکلی نیست، شکل نداره، البته اونم باز یک سخفی داره. حالا من بیاد به شما مصالحه کنم یا ما این کتاب رو به شما مصالحه کردم به یک جام شراب، خب نمیشه، الا صلحاً اهل، شما با مصالحه نمیتوانید قانون رو دور بزنید، شما با شرط نمیتوانید قانون رو دور بزنید. چرا؟ چون مصالحه یک التزام ابتدایی است، شرط یک التزام فی التزامه، شما با التزام شخصی نمیتونید قانون رو عوض کنید، قانون فوق التزامات شماست. حالا تعبیر تعبیر استثناست، اما در حقیقت بیان معنای شرطه، استثنا نیست. اصولا اگر شما بخواید شرطی بگید، این شرط در شرط نیست، یشترط فی شرط امور اینطور نمیشه، این اصلا شرط نیست، این بیان معنای شرطه. بیان معنای شرط این است که شما با شرط التزام بدین، با التزامتون قانون عوض نکنید، دور نزنید، این که امر عقلایی است، این که ربطی به استثنای تعبد شرعی نداره، دقت کردیم. بحثی که ما الان هست اینه، لذا این فرق این دوتا اینه که اگر گفتیم فریضه و سنت، میشه حاکم اسلامی در غیر موارد تسعه هم مثلا زکات قرار، البته پیغمبر هم میتونستن قرار بدن، پیغمبر عرض کردن دو جور میتونستن قرار بدن، یکی دائمیه که موقت، در باب زکات دائمی قرار دادن.
حاکم میتونه از کجا میفهمه؟
عفا رسول الله عفا کردم، چون خود من امواله،
یه سبقه الهی بهش میدین وچی شرعی،
خب همین، ولذا قید زدیم این رو، قید زدیم به این که مثلا در حکومت باشه، اسلامی باشه، آمار درست باشه، کارها درست باشه، مسئولین درست به جای خودشون باشه، درست عمل بشه، آمارگیری درست بشه، زکات درست گرفته، اگر اون وقت مشکل پیدا شد نمیدون کشکی پس که باشه بگه آبی این مالیات بدیم، این رو ما قبول نکرد،
تعبیر مالیات فرمودید
نزا امیرالمومنین، بله خب این احترام
کلمه مالیات با زکات
عرض کردم ما برای احترام این که جنبه چیز پیدا نکنه اسمش زکات نمیذاریم، مالیات. اینو تعمدن گفتیم. ببینید مثلا ما تعبیر زکات الخیل داریم، حالا این زکات الخیل بخواه در حقیقت مالیات بوده، و لذا امیرالمومنین مثلا زکات خیل قرار داده اصل رو، با اینگه اصل جز اینا نیست. عرض کردم یکی دو بار عرض کردم بنابر این که زکات خیل روایت زکات خیل تقیه نباشه، چون زکات خیل در کتب اهل سنت میگن عمر قرار داد، ولذا آمدیم گفتیم که اصلا شواهدش هم با شواهد زکات فرم. مثلا ما در باب زکات نصاب داریم، در باب زکات مثلا عفو داریم حساب که، اما در زکات خیل نداره نصاب. هر اصلی یک دینار یا دو دینار میگرفت، مثل مالیاتی که الان بر ماشین میگیرن، مثل مالیات این همونه. اینه که ولذا خوب دقت بکنیم. مثلا اصحاب ما گفتن به این که عفا رسول الله این مطلقه، امیر المؤمنین در این منطقه از اصل گرفتن، این تقیید میزنه، ولیکن چون نمیشه حکم الزامی فهمید هر به حمله بر استحباب کرد. ما از کردیم این تفکرم درست نیم. عفا رسول الله سنته، اونه هم که امیر رو گفتن سنته، دوست سنت با هم تعارضی ندارن.
حکم ولایی فرمودید که دائر مدار زمان و مکان و مسائل و مفاسد، این که می‌فرمایید برخی از سنن پیامبر دائمیه، این دلیلش چیه؟
خب همین داریم در روایت داریم دیگه، در مثل اون روایت فضیل داره که مثلا رکعت سوم چهارم مثلا رسول الله، لکن این دائمیه نمیشه ترکش کرد. فسارت سنت و عدیل الفریزه سنن رسول الله. این یکی از اختلافاتی است که در دنیای اسلام همیشه بوده، در این که آیا این سنت پیغمبر دائمی است یا موقته. مثل سنت پیغمبر در این که مثلا گوشت الاغ نخوریم، ما عرض کردیم این موقته، اهل سنت گفتن دائمی است، اذا اونا گفتن الاغ حرامه.
شک کردیم قاعده چیه؟
ما قاعده ای نداره، باید از روایت نگاه کنه، قاعده خاصی نداره. وقتی فرمود عفا، این عف دائمیه، عفا وقتی در منطقه عف که اصطلاحا منطقه الفراغه میشه، مثلا ماشین رو زکات رو. وقت برای این که چون این زکات در شریعت مقدس هم قداست داره هم شرایط خاص مثل نصاب اینا داره، و این بعدش هم مقدارش معینه، چون عرض کردیم زکات اساسا روی 2.5% به طور کلی، تو نرخ کلی زکات 2.5% در بعضی از حیوانات تا 1% مثل گوسفند دونه شد، بعضی هم کمتر، در غلات هم و در میوه‌جات هم در بعضیش 5% و 10%، و الا اصل زکات به طور طبیعی 2.5%. 1.75 هم داریم در بعضی از موارد گوسفند رو 80 تا، نصاب اولش 2.5، نصاب دومش 1.75%. علی‌ای‌حاله اینا رو ما توضیحاتش مفصل عرض کردیم. البته خمس از اول روی 20% بود، عرض کردم در این کتاب موسی جارالله که ضد شیعه نوشته است، من رأی شیعه در باب خمس رو میپسندم، اون کتاب ضد شیعه داشت، یکی از اشکالات مهمه بشه هم خمسه. ایشون میگه به نظر من، ایشون توسعه هم میده، میگه حتی در هبه و میراث اینا خمس بگیریم، اعتقادش اینه که رأی شیعه در باب خمس خوبه. وقت اون از باب همین نسب ریاضی که 2.5%، 5%، 10%، 20%، یعنی اون نسبت ریاضی هم که در باب مالیات هست در اینجا کاملا مراعات شد. از کردیم خمس رو از سال دوم پیغمبر گرفتن، زکات رو هم اول زکات فطر سال هشتم، سال نهم و دهم هم به سال دهم هم زکات مال رو گرفتن. خب دقت، پس نه زکات خیلی تخصیصه، نه خود من اموالهم صدقه عام تخصیص خورده، اون حکم فریضه الهی است که باید از اموال اونها صدقه گرفته بشه و تطهرهم بها. عرض کردم چند بار بعضی از این توجه نکردن، خیال کردن مثلا میگن صدقه اوساخ ما فیاد ناس، گفتن از آیه هم در میاد، چون تطهیر آیه نگفت تطهرها بها، تطهرهم مردم رو با اون پاک میکنی، نه اینکه اموال رو با اون پاک میکنی، اشتباه کردن، خیال که آیه مبارکه راجع به اموال. علائم کیف ماکان تطهرهم بها و تزکیهم، زمین هر دو به خود مسلمان ها برمیگرده نه به ما. علائم کیف ماکان اونی که ما الان داریم این وقت لذا این مطلبی رو که شافعی میگه، گاهی میگه سنت و فریضه، گاهی میگه تخصیص، آیا یکیست؟ از که اون دوتاست. اگر تخصیص شد یعنی مراد جدی از آیه مبارکه خود من امواله همون نقطه است، این تخصیص. اگر سنت و فریضه شد، نه فریضه به حال خودشه، اخذ مال سنت هم به حال خودشه. اونی که پیغمبر سنت قرار داد در نه چیزه، فریضه هم به حال خودش. آیا شافعی ملتفت نشده که این دو تا تعبیر با هم فرق میکنن؟ یا مثلا علمای ما که بعدی آمدن این رو تخصیص تعبیر کردن که در روایت ما تو رواتون تخصیص نداریم، سنت و فریضه داریم.
سن ارباب حکومت ورود هم نمیشه بگیم مثلا مرحله
خاص. بله آقا نفهمیدم.
یا ارباب حکومت ورود هم نمیشه بگیم.
ارباب حکومت چی آقا؟
ما ورود.
یا ورود باشه.
ابدا ربطی نداره بکن. ربطی به اون مقامات نداره.
اینجوری حلش بکنه.
کی آقا؟
یا شیخ انصاری خواست اینجوری حلش
نمیشه، حل نمیشه. حالا یا حالن این نکته رو من یه توضیح بدم، چون اینجا یه پرونده دیگه باز میشه. اینطور نیست که حالا ما اینجا نشستیم خیال بود. من نمیدونم مورد شافعی این هست یا نه، لکه اینجا یک مطلب دیگری مطرحه و اون اینکه حقیقت سنت چیه. مشکل اساسی اینه، از روایات ما من حیث المجموع در میاد که سنه رسول الله، خود رسول الله جعل کرد. اما در کلمات اهل سنت، حالا همشون چون این بحث رو مفصلن در کتبی که اونا در سنت نشه نگاه نکردم که اقوال، اما در اون مقداری که من دیدم میگن نه، سنت جعل الهیه، جعل رسول الله نیست. و حتی سنت در خود قرآن هم آمده، تعبیرشون اینه، لکن ما نمیفهمیم اون رو، فقط رسول الله میفهمه. ظاهر روایت ما این است که سنت اینست که خود رسول الله جعل میکنه. مثلا تمسک هم شده به آیه مبارکه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم. حالا آتاکم ممکنه مثلا آتاکم عن الله، لکن ظاهر و ما نهاکم به خود رسول الله میخوام، نه اینکه عن الله. تمسک شده به این آیه مبارکه. اونها هم تمسک کردن که له الخلق و الامر، امر خلق رو تکوین گرفتن، امر رو هم تشریع گرفتن، که تکوین و تشریع منحصرا در اختیار خداست، هیچ کس حق دخالت در تکوین و تشریع نداره. حتی پس بنابراین دیدم بعض از معاصرین شیعه هم به این تمایل پیدا کردن، نه به اون حرفی که اهل سنت چون زارن دقت نکردن. علی حال آیا احتمالا شافعی نظرش به اینه؟ احتمال هست. الان من چون نمیدونم شافعی مبناش در باب سنت چیه، لذا این اشکال من که فرق از ما بین سنت و فریضه تفسیر بکنیم یا تخصیص، روی این حساب روشن شد که فرق نمی کنه.
خب
الان شارع حضرت رسول الله یا نه؟ ما میدونیم شارع، دقت کنید روشن شد نکته فنی. پس این خیال نکنید ما اینجا نشستیم برای خود و حرف میزنیم، حرف رو باید با دقت بررسی کرد. شاید ایشون قائله که دقت کردید سنت و فریضه با تخصیص نتیجهش یکیه. چرا؟ چون سنت رو هم از کتاب فهمیده، دقت کنید، یعنی پیغمبر اکرم که نه چیز قرار داد، این نه چیز رو هم از قرآن فهمیده. خود من اموالهم صدقه هم آیه است، حالا اون آیه رو ما بلد نیستیم، یعنی در آیات قرآنه، اون معنا رو ما نمیفهمیم، دقت کنید. اما رسول الله مطلع میشه. ما الان آیه‌ای که نه تا آیه نداریم، دقت میکنید، لکن ما نمیدونیم، اما رسول الله از آیات این نهتاره. پس سن رسول الله یعنی مراد جدی خود من امواله همه گفته، روشن شد. پس تخصیص با فریضه و سنت یکی میشه. این اشکالی که من دیروز آخر بحث رسیدم امروز توضیحش بدید. بلا
تو روایت زکات همین که فرمودید و مناسب قول شافعی همینه، اما تو روایت اضافه کردن دو رکعت به نماز مشکل، ولی تو روایت میگه پیغمبر میفهمد که قد فرض علیکم فی الظهر و الفجر و فلان و فلان، یعنی داره تبیین میکنه همونی که
زکات. تبیین رسول الله مشکل نداره، نه، اما در باب رکعتین هم داره. اینم معناش اینه که رسول الله از آیات مبارکه فهمیدن چهار رکعت، نه اینکه خودشون دو رکعت اضافه کردن. بله این اونم همینطوره، لکن انصافش اینه که در روایات ما اضافه بر اینکه تصریح شده که سن رسول الله نسبت سنت و رسول الله، عمده نکته تفاوت هایی است که بین سنت و فریضه گذاشته شده. ما در باب تعارض متعرض شدیم، اما در دوره اول مفصل‌تر متعرض شدیم، دوره دوم کمی کمش کرد. علی ای حال این روایات، این نکته اساسی رو دقت بکنید. اگر این باشه باید بگیم فرقی بین سنت و فریضه نیست، ولذا عرض کردیم اگر تقیید بگیریم یا تخصیص نتیجهش اینه. همین فرقی که الان مثال زدم وغسلوا ایدیکم، اگر ما بگیم روایات تقیید میزنه یعنی بیان میکنه وغسلوا یعنی دست راست مقدم بشه در دست چپ، یا بگیم نه آیه مبارکه ناظر به اصل غسله شسته بشه، اما اینکه راست مقدم بشه من سنت رسول الله. اگر سنت رو با کتاب یکی گرفتیم قاعدتا تقیید و سنتی که میشه فرق نمیکنه، آثارش هم یکی باید بشه، لیکن در روایات ما آثار رو فرق گذاشتن، خب نمیشه این کار کرد. در روایات ما بین آثار سنت و فریضه فرق شده، پس معلوم میشه دو نحوه جعله، ولذا اگر تقیید فهمیدیم کسی سهواً اشتباهاً دست چپ رو مقدم کرد وضوش باطله چون تقیید دیگه، اما اگر سنت و فریضه فهمیدیم دست رو شسته، هر دست شسته، ترتیب مراعات نکرده، ترتیبم که سنته، اخلال به سنت لاتن غزل فریضه، پس وضوش درسته. اصلا تو اونجایی که من تو ذهنمه توی عربه و حواشی عربه گفتن وضو باطله، طبق این قاعده ای که من الان عرض کردم وضو درست میشه.
استاد ممکن نیست شافعی سنت رو دوتاشو فهمیده، یعنی هم نهتا سنت دائمیست هم نگرفتن و عفو بقیه سنت دائمیست، این سنت دائمی مخصص اون فریضه است که گفته انوار.
خب عرض کردم این با ظواهر روایت ما نمیسازه، ما عرض کردیم در روایات ما یکی باب تزاهم آمده که غسل جنابت با مس میت، مس میت غسل مس غسل مس غسل میت اصلا شستن میت نمس، غسل مس میت و خود غسل میت هر دو جزء سننن، هر دو کامل جزء سننن، اصلا غسل حیض هم جزء سننه، در قرآن غسل حیض نیامده، اصلا در قرآن ترک حائض برای نماز نیامده، مسائل به ارتباط با شوهر در نماز آمده، هر دوش اذا اقبلت الحیضه فدع الصلات، هر دو جزء سننه. وقت تطهر که در قرآن آمده مراد پاک شدن از ظواهر دم خونه، فدا تطهرنه مراد اینه، اصولا غسل حیض در قرآن ذکر نشده و غسل جنابت که در قرآن ذکر شده در یک آیه مبارکه به عنوان طهارته، دیروز هم عرض کردیم در یک آیه مبارکه نه، ولذا تو اون روایت داره ایو وضوء اطهر من الغسل یا انقا، انقا گفتیم روشن نیست اطهر باید باشه، مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب این اوائل تهذیب بحثای استدلالی داره، میگه مراد از ایو وضوء اطهر من الغسل این غسل جنابت و همین هم درسته، همین مطلب ایشان درسته. سرش هم عرض کردیم چون در قرآن داره به ان کنتم جنابا فطهروا، اهل سنت گفتن فطهر یعنی وضو بگیرین، لذا اونم میگن بعد از غسل باید وضو گرفته بشه، طهارت وضو مراد. عرض کردیم ظاهر آیه اینه که خود غسل طهارته، چون یک جای دیگه هم در قرآن به کار برده شده ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اونجا عنوان اغتسال آمده اینجا عنوان تطهیر آمده، دقت کردیم ظاهر القرآن و فسر و بعض و بعضن اقتصال خودش تطهیره، ولذا امام فرمود ایو وضوئن، شما چرا میگی وضو بگیر؟ جایی که خداوند غسل و طهور قرار داده شما چه وضوئی میخواین بگیرین، چه طهوری میخواین انجام بدین؟
حالا همین است که بدعت، یعنی وضو بعد از غسل
بله درست نیست، دقت یعنی جزش. و اما ولذا این که میگن غسل مستحبی، مستحبی به اسلام مجزی نیست، ما عرض کردیم واجبیش هم مجزی نیست، چه مثل مستحبی، مثل غسل حیض، زنی که غسل حیض میکنه باز هم باید وضو بگیره، اون غسلی که در آیه مبارکه ولذا خوب دقت بکنه، اگر تو روایات حیض این بود به اذا ادبرت الحیض فتطهری مثلا و در روایت بود اذا ادبرت الحیض فاغتسلی، ما بودیم غسل مساوی با تطهر. این در اینا نکات فنی است که شاید به این زودی جای پیدا داشت این نکته، ولذا مرحوم آقای خویی هم میفهم ایه وزوان اطرن القص، این تمسک به این حدیث روشن نیست، تمسک به این حدیث باید جایی بشه که اون قصر طهور قرار داده شده، از کردیم طهور یعنی طهاره، طهور ما یسته رو به این در لغت عرب هست، فعول و فعول، فعول خود اون عمله، فعول ما یفعلو به، مثل سهور یعنی اونی که انسان سحر بخوره، سحور سحری خورده، فطور و فطور یعنی ناشتایی به اسم، نشوق و نشوق اون چیزی که استنشاق میکنه، سنون و سنون، سنون یعنی مسواک زدن و سنون یعنی اون مسواکی که به دندوناش میزنه الی آخر جا. من نمیخوام مارفین مقوله بشن. خود قصد ببینید اشتباه اون کار اینه، این روایت مبارکه نمیخواد بگه هر وضوعی، نه، یک جایی که وضو طهور قرار داده شده وضو نمیتونه از مقصد، در جایی که در قرآن طهور قرار در قرآن آمد دیگه، یکی حتی تختصری آمد، یکی فتحرو آمد دیگه، شما طهور از اون بالاتر نمیتونید تصور بکنید. پس غسل جمعه اگر در روایت اصلا غسل چون طهور، دقت بکنید صدق این که غسل طهور باشه، اولش مبناش بر اینه که یک حدثی باشه تا طهور باشه. اگر حدث نباشه طهور از چی؟ خب این توجه نکردن بزرگان ما رحمهم الله، اینا خیال کردن مثلا غسل جمعه مجزی از وضوئه، اصلا ورود در روز جمعه که حدث نیست که، حالا ما غسل احرام بکنیم که حدث نیست،
حدث اکبر و اصغر،
اکبر اصغر هم نیست،
اصغر هست دیگه،
ورود در روز جمعه حدث، حالا شما وضو داشتین صبح وارد روز جمعه شدی حدث پیدا
شد،
شوخی میفهمه اصلا، بله ورود در روز جمعه که حدث نیست، مضافن که حدث اصغر قطعا قصد برش مزدی نیست،
شب
یا شب جمعه یا شب 21 اینا اصلا حدث نیستن که طهور درش فرض بشه، توجه نشده. اینا خیال کردن اگه وضوئن اطهر من القصد، یعنی هر قصد این اطهر ارده، لذا که بتونیم کلمه انقا چون نقا معتبر نیست درش، طهوریت فرض حدثه، اگر حدثی نباشه طهور از چی آخه؟ ولذا گفت ان کنتم جنوبن فتطهروا،
در حیث حدث نیست،
ولذا در حیث چرا حدث هست اما اختصال آمده طهور نیامده
استاد، حتی با قرائت
ولذا در ذیل این آیه مبارکه فتیمم و سعیدن تیبا، بعد خود آیه یورید الله لیوتهرکم، این تیمم هم طهوره، دقت کرده؟ بعد از اینکه آیه بعد من کنتم مرزا و علا سفر و جا اهدا من کنتم الى آخر فتیمم و سعیدن تیبا، بعد میورید الله لیوتهر، این هم طهوره، یعنی ولزام از ترابا احد و تهورین، اونجا تهور بکنه یکی رو تهور بخونه، یکی تهور لا سلات الا به تهور، اونجا رو به تهور بخونه از ترابا احد و تهورین، این دقت کنید تهور تعبیر شده، نه تعبیر شده به این که یک وظیفه ایست. علاوه این مقداری از بحث خارج شدیم، باز برگردیم بحث خودمون.
باشه، حتی با قرائت ولا تقربوهن حتی یتطهرن،
هر کدوم باشه مراد پاک شدنشه. و ولذا اونجا اصلا مسئله غسل در قرآن مطرح نشده راجع به حیض، چون مسئله نماز مطرح نشده اصلا در آیات قرآن، مسئله نماز حائض مطرح نشده، این که اگر حیض آمد حائض باید نماز نخونه، این در سنن پیغمبره دیگه. حالا شرح این مطالب و معلوم شد که خیلی مثلا مطالب خیلی جابجا شده، اینا خیلی هم معاصر هم عده زیادی بعد از مرحوم، این رأی مشهور نبود بین شیعه، مشهور بین شیعه که غسل واجب چه برسه به غسل مستحبی مجزی نیست به غسل جنابه دیگه. از زمان مرحوم استاد آقای خویی دیگه فعلا بین موجودین غالبا مشهور شده غسل مستحبی، هم توجه نشده ایو وضوء روشن شد اطهر من الغسل، یعنی جایی که غسل طهور قرار داده شده، دقت کردید، و جایی غسل طهور قرار داده میشه که حدث باشه، حدث نباشه طهور یعنی چی؟ بله روایت داریم غسل جمعه طهور من الجمعه الی جمعه، این طهور چون آب کم بود یک بار که در جمعه بشین قلم بدن، چون بعد روغن مالی میکنن برای که بدنها بو نکنه، این طهور طهور ظاهریه نه اینکه طهور تعبدی. مثلا غسل احرام، شما موارد غسل غسل زیاد سید و شهدا بنابر استحبابش که محال مشهور، غسل زیارت سید و شهدا، این نیست که زیارت سید و شهدا حدث باشه که آدم غسل بکنه، اصلا صحبت حدثی نیست که طهور بیاد تا ببینیم این وضوع اطهر هست یا اطهر نیست، دقت کردید؟ اینم راجع به این مطلب. پس این مطلبی چون آثار داره و عرض کردیم از همه آثارش مهمتر فإن السنة لا تنقض الفریضة،
معلوم میشه ما بین سنت و فریضه فرق بعید ما اولا عرض کنم اونی که از طریقه اهل بیت اینه. حالا چرا این قاعده سنت و فریضه خصوصا با این ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم مشهور نشد؟ این نکات خاص خودش داره که حالا فعلا اشارات بهش کردیم و تفسیرش، چون این قاعده باید کاملا بررسی بشه مسئله فریضه و سنت. ما بحثمون این بود این لفظ سوری قصه، یعنی ما اصول رو مثلا عام و خاص، حالا یه مثال دیگه بزنم اختصاص بگیر نداره عام مخواد، این مسئله از اولا به ترتب بین اصحاب که اگر جایی تضاهم شده اصطلاحی شده بین متأخرین، اگر اختلافی بین دو حکم بود به مقام تشریع برگرده تعارض میگن، به مقام امتثال برگرده تضاهم میگن، اصطلاحشون اینه. وقت در مقام تشریع شواهد خاص خود بود، در مقام تضاهم هم معروف این است که امر به اهم میمونه، امر به مهم میره، ولذا اگر مهم رو اتیان کرد باطله. مشهور بین مشهورشون اینه. بحث ترتب آمد گفت نه آقا، فرق است بین تضاهم و تعارض. در تعارض اگر شد یک حدیث قبول کرد، اون حدیث یکی دو کلن میره، اما در تضاهم اگر یکی رو گفتیم اهم قبول کردیم، اون مهم کلن نمیره. اگر ما اهم انجام دادیم مهم میره، حالا اهم انجام ندادیم مهم با حال خودش محفوظه. این نکته فرق، این که اختلاف دو تا حکم در مقام تشریع باشه یا مقام امتثال باشه. اینجا فواید مرحوم ناینی عرض کردیم، این مبنا رو مرحوم ناینی هم تو این یک زمینه های اجمالی از قبل داشته، لیکن دیگه مرحوم ناینی میگن نه میکنه شما فرن نهنا ربانی یا ترتب. البته ترتب رو ایشون از استادشون مرحوم آقای فشاری که اونم در مکتب سامره لآخری، لیکن خب ایشون خیلی تأسیس و مقدمات اینا فرمودن و مفصل متعرض شدیم که ما هم ترتب قبول نکنیم خلاف مشهور و زیر بار ترتبی که ایشون فرمودن نرفت. علی حال مشهور اینه که اگر مثلا امر به اهم بود و اسیان کرد، اسیان نه به این که بگه من انجام، نه، همین که مشغول نماز شد اسیان امر ازاله کرده، چون مکلف بود به ازاله نجاست، ازاله نکرد مشغول نماز شد، این نماز رو ایشون صحیح میدونه، اصلا مشهور صحیح نمیدونسته. حالا اون بحث جای خودش. خب بحث ترتب قبول کردن آیون، یه فرع فقهی هم هست در عرب هم هست، کسی در ماه رمضان مثلا فرض که نذری داره که یه روزی روزه بگیره، میاد تو ماه رمضان میگه امروز روزه بگم وفاءً به نذر خودم. خب آیون فتواشون برای نه حواشی عرب هم نگاه کنید، فتواشون برای این که این باطله تو ماه رمضان، چون نیت ماه رمضان نکرده، برای ماه رمضان نمیشه، نظرم تو ماه رمضان نمیشه، باطله، نه برای ماه رمضان میشه نه برای نظر. آقای خویی ببینید وقتی میگیم سوری، ایشون گفتن نه اینجا ترتب جاری میشه، ایشون مکلف بوده ابتداعا به ماه رمضان تکلیف به نظرم داشته، اهم رو انجام نداده نظر انجام داده، پس برای نظر واقع میشه. حالی دارم چند تا از آن محشی با ایشون موافقت کرده، اونشو من نمیدونم، اما ایشان دقیق کرده این تفکره. اما اگر ما آمدیم و گفتیم خیر آقا مسئله اینجور نیست، اصلا این مسئله به اصطلاح روزه ماه رمضان جزء فرائض اللهه، اصلا یه روایت داره ان فریضت الله من فرائض الله و فریضت الله لا تعدا به تزنی، این سمله رؤیه و افتر لرؤیه رو برای این جهت گفتن، به تزنی هم این فریضت اللهه. و اما مسئله قضا، حالا این مسئله قضا رو اینجا بگیم، اینا جزء سنن پیغمبره، اشتباه نشه. الان شد شما میگین خب مسافر قضا میکنه، مریض قضا، ماه رمضان دیگه مسافر و مریض قضا میکنه، این یه اشتباهی است که متاسفانه اصلش مال اهل سنته، در کتابهای ما هم آمده. عرض کردیم مسافر قضا نمیکنه، این یک اشتباهیه. قضا عبارت از فوت عمل در زمان خودش، البته مشهور بین علما فوت رو امر عدمی میدونن، یعنی اگر عمل انجام نگیره. آقای خویی فوت رو امر وجودی گرفته به معنای اخلاء زمان من العمل، مثلا واجب در اون زمان، ایشون اخلاء گرفتن نه عدم عمل. حالا با اصول احراز میشه نویشه فایدش داره، حالا وارد این بحث نمیشه. ببین در ماه رمضان یه نکته ایست لطیفه، در ماه رمضان اصولا فوت نشده، یه روایت واحد داریم میخواییم بیارنش، ما عبیانه ها، این روایت واحد در قرآن چهار تا عنوان آمده، شهد منکم و شهر، مریض و مطیق و مسافر، چهار تا عنوان آمده، این چهار تا شاهد و مریض و مسافر و مطیق در دو تا آیه آمده، یکیش تکرار شده بقیهش وقت این طور شده، فمن شهد منکم و شهر فلیصم، که انما وظیفه کسی که در حاضر شهری یعنی حاضر مسافر نیست و سلیم سالمه روزه بگیره. و من کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر. خوب دقیقا از همون اول وظیفش اینه در غیر ماه رمضان روزه بگیره.
ما عبیانه ها
این سند هم داره از خط قلوب ببینه.
ما
عبیانه ها نم عبیانه این روایت یه روایت واحده از مدر اما خیلی روایت قشنگی هم اصلا و سندش هم مشکل داره کمی
سهل
ابن زیاد. بله سندش هم همین خط قلوب بس یه کمی مشکل داره اما خیلی لطیف. ببین دقت کنید در اینجا خوب دقت این ظرافت کار رو نمیگه چون روزه نگیره اصلا وظیفش در خارج ماه رمضانه پس مسئله قضا نیست اصلا. مطیق هم وظیفش فدیه است یعنی یکیش وظیفش روزه است یکی وظیفش خارج ماه رمضان عدتون من ایام اخر یکی هم وضعیش فدیه. فدیه به اصطلاح چی میگن که سربازین روی پولی میده عوض میگن چی میگن اصطلاح فدیه بدله به اصطلاح در لغت عرب فدا یعنی بدل فدیه بدلش بده تعام مساکین و الذین یطیقونه فدیتون. پس مطیق وظیفهش فدیه است مریض وظیفهش خارج ماه رمضانه صحیح و سالم هم تو خود ما پس بحث قضا مطرح نیست.
و من سافره فریفته اینجا
ها نه بله فلیوف لذا خوب دقت کنید اهل سنت گفتن و امکان منکم مریضن او علی سفره فافتره چون اونا قضا گرفتن چون اونا وظیفه مسافر رو الزاما نگرفتن که روزه نداره. خوب دقت بکنید اینا هم نکات فنیه که اونجا لذا افتره داره ما نه افطار بکنه نه قضا وظیفش نیست تو ماه رمضان. و لذا یک مسئله باز بسیار مهم اگر جاهل بود فرض کنید سنی بود تازه شیعه شده نمیدونسته که شیعه در ماه رمضان روزه نمیگیره مسافر روزه این در سفر جهلا روزه گیره فتوا فعلا برای این که درسته چند تا روایت هم داره یکیش حداقل دو تاش تو ماه رمضانه یک بابی داره در وسائل جهلا روزه گرفت توی ماه رمضان در حال سفر. تا اونجایی هم که من دیدم طبعا من از حواشی ها 10-15 تا از حواشی دیدم این 10-15 تا حاشیه ایش دادم تعلیق نصفه قبول گفتیم باطله روزه باطله چون اصلا امر به روزه نداشته دیگه جهل بنا نبود که امر درست بکنه جهل بنا بود عذر باشه. بله روایت هم داره روایت باید هر کار به غیر ماه رمضان چون غیر ماه رمضان این طوره. اگر چرا؟ چون روزه مسافر در ماه رمضان فریضتون من الله که نباید روزه بگیره خارج ماه رمضان. در غیر ماه رمضان مطلق روزه ره سنتون به نبی که مسافر روزه نگیره. این خلط بین سنت و فریضه است. چون جهلن شده اشکال نداره روشن؟ یک مسئله چند تا مسئله یعنی اصول رو ما سعی کردیم با فقه هماهنگ بشه که معلوم میشه اصلا مطلب سرش دقت کنید چی میخوام بگم اصلا اونجا نداره که قضا بکنه. ولذا یکی از مشکلات اینه که ما باید یک تأسیس اصل بکنیم که هر کسی فاطمه نه صوم علیه القضا معلوم میشه قنصه تو کتاب صومش میاد تأسیس اصل میکنه چون ما عنوان فاطمه توی روایت واحده از مال حریز عنوان فاطمه اومده ما عنوان فاطر در صلات داریم اقض مافات کمافات اینم خودش. ولذا اصلا عده ای از اهل مخصوصا تو ائمه زیدیه نه ائمه یعنی خود زید بعدی هاشون قائلن که این فسقه ای که روزه نمیگیرن قضا براشون واجب نیست چون دلیلی براش نیومده. دقت کردید مرحوم آقای بجنوردی نقل میکنن از دیال بختن تمام شده از مرحوم آزیا در کفاره میگفتن در این فسقه کفاره نیست چون عنوان من افطر متعمدنه و این اصلا روزه نبوده که الان افطر صدق بکنه اصلا روزه نگرفته لذا عنوان افطر. من یادم میاد تو تعلیقه ایشون تعلیقش بر عروه چاپ شده خیلی تعلیقه لطیفی انسان تعلیقتون رشیقه در تعلیقه ایشان ندیدم اما اینه من نقلن شادم مثلا در همین گرده علمی مثلا مطرح کردن که من افتر. ولی ازم خوب دقت کنید این کتاب صوم مرحوم آقای خوری اگه نگاه کنید در باب کفارات ایشون از این راه وارد میشه میگه اصلا من افتر یعنی من اکله در ماه رمضان من افتر پیش رمضان یعنی من اکله افتر رو مسابقه با اکله این نکته در آقای خوری میخوان از اون شبه جواب بدن که اگر کسی اصلا روزه نبود قضا خورد این افطار برای صرف نمود چون روزه نبود که روزه رو از بین ببره لذا ایشون میگه اصلا افتر یعنی اکله. البته انصافا این معنا خلاف ظاهر. و صلی الله علی محمد. این بحث